ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. آمریکا قصد دارد سامانه موشکی پاتریوت را به خاورمیانه بفرستد. به گفته سازمان ملل متحد، حوثی‌ها از سه بندر اصلی یمن خارج می‌شوند. و عباس عراقچی می‌گوید از صحبت‌هایش در مورد اتباع افغانستان سوء برداشت شده است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود، در کنار همکارانم که در این مجله نیمروزی به استودیو خواهند آمد. صحبت خواهیم کرد درباره خبرهای روز و همچنین با هم صدای شما را خواهیم شنید در ادامه مجله نیمروزی. و اگر که باز هم با ما همراه باشید، به شبکه‌های اجتماعی سری می‌زنیم، جایی که شما نظراتتون رو با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتید درباره مهمترین و داغ‌ترین مسائل روز. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه سری بزنیم به یک خبر. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که آمریکا قصد دارد برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی از سوی ایران خوانده شده، سامانی موشکی پاتریوت را به خاورمیانه ارسال کند. شاهین بشیری همکارم در استودیو اینجا حضور داره در کنار من و جزئیات بیشتری رو در دست داره، بیشتر از آنچه که من در این خبر پیش روم هستش، و برای ما میگه که در این فضای تنش آلود صحبت از ارسال ماهواره، ببخشید، سامانه موشکی پاتریوت به خاورمیانه چه جزئیاتی ازش منتشر شده.
بله، با سلام به شنوندگانمون. ببینید، شبکه CNN آمریکا روز جمعه با اشاره به اظهارات امام جمعه اصفهان در خصوص نابودی ناوگان آمریکا با یک موشک گفتش که مقام‌های پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، از لحن مقام‌های ایرانی ابراز نگرانی کردند. طی روزهای اخیر مقام‌های آمریکایی گفتند که بعد از دریافت اطلاعاتی در مورد احتمال حمله ایران یا نیروهای نیابتیش علیه منافع و نیروهای اون کشور، اعزام ناو هواپیمابر USS لینکلن و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه رو تسریع کردند. ناو هواپیمابر USS لینکلن پنجشنبه از کانال سوئز گذشت، ولی دریادار جیم مالوی، فرماندار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، گفت در صورت لزوم این ناو هواپیمابر به تنگه هرمز و خلیج فارس اعزام میشه. همینطور در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، این گزارش حاکی از اون بود که بمب افکن های استراتژیک B-52 آمریکا در پایگاه هوایی ایالات متحده در قطر به زمین نشستن. در همین حال اداره امور دریایی آمریکا هم روز پنجشنبه به کشتی‌های این کشور نسبت به احتمال حمله ایران و یا گروه‌های نیابتیش به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های نفتی هشدار داده. این در حالی هستش که مجید تختروانچی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با رد گزارش‌ها درباره تهدیدهای جدید ایران علیه نیروهای آمریکایی اونا رو جعلی خونده.
شاهین، یک نشستی هم مقام‌های امنیتی ارشد، دیپلمات‌ها و مشاوران نظامی کاخ سفید در مقر مرکزی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA در مورد ایران داشتن. در این باره هم اگه میشه اطلاعاتی که منتشر شده رو بگید.
راستش اطلاعات زیادی منتشر نشده، این یک نشست کاملا محرمانه بوده، ولی خب فقط همینقدر منتشر شده که این افراد در CIA گرد هم اومدن، ولی البته خیلی نادر هستش. جلسات مربوط به امنیت ملی معمولا در اتاق عملیات یا وضعیت کاخ سفید برگزار میشن. به گفته مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا، برگزاری جلسه مقامات ارشد کاخ سفید و اعضای دولت آمریکا در مقر مرکزی CIA بسیار نادره. پنج مقام نظامی و مأمور عملیاتی سابق CIA گفتن در گذشته چنین جلساتی معمولاً برای بررسی یه سری عملیات پنهانی بسیار حساس، بررسی نتایج اونها و یا بررسی گزینه‌های یک عملیات جدید برگزار می‌شده. دو مقام سابق آمریکایی گفتن که آمریکا برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران قابلیت مشخصی داره که این قابلیت فقط در دفتر مرکزی CIA قابل بررسی. بررسی هست.
در این مواقع معمولا وقتی که چنین مسائلی پیش میاد و اخبار این گونه منتشر میشه، بعضی از کشورها پا میون میگذارن و میانجیگری میکنن. الان صحبت از ژاپنه، دقیقاً ژاپن توی میون چی گفته؟
درسته، ژاپن، دولت ژاپن ابراز امیدواری کرده که بتونه با میونجیگری بین ایران و ایالات متحده توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی رو حفظ کنه. یاسوتوشی نیشیمورا، معاون دبیر اول کابینه ژاپن، روز پنجشنبه بعد از اینکه ایران تصمیمش رو مبنی بر خروج محدود از برجام منتشر کرد، در یک کنفرانس خبری گفت که مشاهده ما اینه که ایران نمیخواد از توافق هسته‌ای صرف نظر کنه. ایشون گفتش که ما قصد داریم برای صلح و ثبات در منطقه کوشا باشیم و از روابط دوستانه سنتی خودمون با ایران استفاده کنیم. رسانه ژاپن تایمز می‌نویسه که توکیو همواره از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران که به نقض تحریم‌های اون منجر شد حمایت کرده. این رسانه اضافه کرده که ژاپن از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هم همسو با کشورهای اروپایی بوده و تاکید داشته که اگر این تصمیم آمریکا بر توافق هسته‌ای تأثیر منفی بذاره، بسیار تأسف‌آمیز خواهد بود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که ما رو در جریان صحبت‌هایی که وزارت دفاع آمریکا انجام داده و گفته که آمریکا قصد داره سامانی موشکی پاتریوت رو به خاورمیانه بفرسته قرار داد. اما اجازه بدید در همین جا یک توقفی بکنیم، یک فضایی باز بشه برای اینکه همدیگر رو بیشتر بشنویم، بهتر بشنویم، یه مقداری از صدای شما رو بشنویم، نظرات شما رو بشنویم درباره همین مسائلی که این روزها صحبت ازش میشه، درباره صحبت‌هایی که مقام‌های ایرانی و مقام‌های آمریکایی می‌کنند و مسائلی که در جریانش هستید و نمونه‌اش رو در همین خبر پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا شنیدید. با هم بشنویم، برمیگردیم، ادامه میدیم، در ادامه باز با شما خواهیم بود همراه با دیگر همکارانم و مسائل ایران رو بررسی خواهیم کرد.
حرف ما و روی صحبت ما
مسئله داریم که میگوید طرف در اقیانوس یا دریا داره غرق میشه، از دست پاچگی کف میگیره که نره پایین. مصداق جمهوری اسلامیه که با تحریم‌های کمرشکن آمریکا مواجهه، بعد میاد اروپایی‌ها رو تهدید میکنه، برای دول اروپایی ضرب الاجل قرار میده که اگر تا 60 روز این کار نکردید من این کار رو میکنم. برو بابا، دست پاچه، موقع غرق شدن شماست. این نظام باید بره، حالا چه شما بخواید یا نخواید. آقایون، این نظام رفتنیست.
آقای ترامپ، هر کاری که تو نیستی کردی با ایرانیان، ما دیگه هیچ چیزی نداریم از دست بدیم. بجنگ تا بجنگی، تا آخرین نفر کشته میشی. تو داری زور میگی آقا. آقا فکر بکن، تو نمیخوای که درگیر جنگ بشی، نیروهای ایرانی و امریکایی را به نما قتل عام بکنی. بس دیگه آقا.
در سالگرد خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی رسما خروج ایران رو از برخی تعهداتش در برجام اعلام کرد و گفتند که راه امروز ما راه جنگ نیست، راه دیپلماسی است. آقای روحانی، شما با طولانی ساختن جنگ ایران و عراق پایه‌های نظام خودتون رو مستحکم کردید که بمانید. شما در سوریه 7 سال و اندی است که جنگی فرسایشی به قیمت کشتن هزاران هزار نفر سوری بیگناه به راه انداخته اید که شریک جانی و دیکتاتورتون بشار اسد باقی بماند. شما در یمن جنگی فرسایشی باز هم به قیمت کشتن هزاران هزار نفر و به وجود آوردن قحط و قلای هلاکتبار به راه انداخته اید که امپراتوری اسلام شیعی خود را گسترش و توسعه دهید. و اگر امروز میگویید که راه امروز ما راه جنگ نیست، نه این است که واقعا راست میگویید، فقط به این دلیل است که خوب بدانید که اگر جنگی با آمریکا درگیر شوید، آن جنگی خواهد بود که آخرین جنگ شماست و کلن نظام شما از صحنه روزگار محو خواهد شد.
جناب آقای ترامپ، جناب آقای پومپئو، ما چقدر بدیم به شما که شما کنار ما ملت ایران وای نستین. 40 سال بغل ما وایسادین، اجازه ندیم ما این حکومت رو عوض کنیم. شما چقدر ما به شما بدیم که کنار برین؟ حتی ما شده اینجا رو ویتنامش کنیم، تمام گاز و نفت رو آتیش بزنیم، این آخونده رو از این مملکت میریزیم بیرون. شما بکشیم کنار، اجازه بفرمایید، ما بقیه کارها رو بلدیم چیکار کنیم.
تا زمانی که تو ایران این سپاه و بسیج و این آخوندها در امام جمعه دخالت میکنن، ایران ایران نخواهد شد. اگه 1000 سال باشه آقا، دست بردارید با این همه موشدون با بازی دیگر. مردم خسته شدن. الان شما بیان یه رفراندوم بگیرید ببینید چند درصد مردم به شما رأی میدن. زمانی که سال 58 گفتن 98% مردم به اسلام جمهوری اسلامی رأی دادن، الان میشه 99% میگن آقا ما جمهوری اسلامی نخواهیم، نمیخواهیم اصلا.
جمهوری اسلامی، سید علی خامنه ای، چرا از برجام خارج نمیشید؟ مردیم اگه شرف داریم جرأت بدین از برجام الان باید خارج بشیم. آمریکا که خارج شد، اروپا هم که سازوکار مالیش رو حواس، هیچ کسی هم با شما تجارت نمیکنه، چرا موندین؟ فقط طلبکاریتون و صدای بلندتون واسه مردم داخل ایرانه؟ راست میگین خارج بشین. البته میدونم اگه خارج بشی خودکشی کردین واسه خودتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید، در کنار شما هستیم با خبرهای بیشتر. به ایران سر بزنیم، به جایی که اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز شنبه از جلسه ویژه مجلس برای بررسی افزایش بی‌رویه قیمت کالاها در بازار خبر داده. آقای عباسی گفته که از دولت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی انتظار داره در برخورد با عوامل به گفته او اخلالگر بازار تعارف‌ها رو کنار بگذارند. اما ببینیم آیا این میتونه دور جدیدی از برخوردهای امنیتی با مسائل اقتصادی باشه که داره آغاز میشه. این رو بگذارید بریم سراغ همکارمون کامبیز غفوری که این خبر رو دنبال کرده تا بیشتر در جریانش قرار بگیریم. کامبیز،
بله، بعضی از کارشناس‌ها اصلا اعتقاد دارند که این برخورد امنیتی با مسائل اقتصادی هرگز تمام نشده بود که دوباره آغاز بشه. در واقع الان 14 دهه است که شدت و ضعف پیدا میکنه. برای مثال در دهه 60 با شرایط جنگی که کشور داشت، نظارت بیشتر شد، تعزیرات حکومتی آمد، سعی کردن که با افرادی که کالاها رو انبار میکردند و بهشون اسم محتکر میدن برخورد بکنن، محاکمشون بکنن، مغازه هاشون رو ببندن، تا آمدیم در چند دوره اقتصادی دیگر کشور. ما شاهد بودیم که مثلا در دوران دولت آقای احمدی نژاد با بالا رفتن شدید قیمت ارز برخورد امنیتی با دلالان ارزها صورت گرفت، هم برخوردی که الان هم در این دولت دوباره آغاز شده بود در ماه‌های اخیر سال گذشته. به نظر میرسه این هم بخشی از اون هست. آقای عباسی همونطور که شما گفتید گفتن که از مسئولان انتظار داریم برخورد کنن با این عوامل. خبر دیگری داریم که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته چند هزار کنسرو ماهی مثلا کشف شده، می‌خواستن احتکارش کنن که قیمتش رو بالا ببرن. ساعتی پیش گفتگو کردم با آقای احمد علوی اقتصاددان در مورد نوع این برخوردها و میزان اثرشون، بشنویم با هم.
ممکن است در اینجا و اونجا مثلا احتکار باشد یا مثلا اختلال دیگه ای باشه، ممکن اینا عوامل فرعیه. چرا؟ اگر اقتصاد رقابتی باشه اساسا این نوع کارها، یعنی احتکار کردن یا اختلال، به ضد خودش عمل میکنه. بنابراین ما توجیه نظری نداریم. در مورد به اصطلاح عرصه تجربی هم باید گفت که خب به هر حال 40 سال ما شاهد این اقدامات هستیم، میبینیم اثری نداشته و ما دائما با یک دور روبرو هستیم و این گرانی ها و این سخنان و اون اقدامات که به نتیجه نمیرسه.
صدای احمد علوی رو شنیدیم، کارشناس اقتصادی. اما یه اشاره جالبی کردی دیروز هم که گفتگویی رو داشتیم با یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی به این قضیه پرداختیم، مسئله یک گرانی و اینکه یک خط حایلی هست بین گرانی و تورم و اون چیزی که بیشتر میشه گفت شهروندان ایرانی در موردش حساسیت نشون میدن گرانی هست. ظاهرا مقام‌های دیگری هم در جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئله گرانی و مشکلات اقتصادی اظهار نظر کردن. بد نیست اگر میشه به اون موارد برجسته‌ای که تو این رسانه در موردش صحبت شده، به ویژه که دیروز مثلا خبر بود که برنج 35% قیمتش رفته بالا و یک رکورد میشه گفت تقریبا تاریخی رو شکنده.
بله، مقام‌های مختلف اظهار نظر کردن در این مورد. جدیدترینشون من به چند مورد اشاره می‌کنم. یک دو مورد آقای امیر خجسته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفتگویی داشته با یک رسانه اعتماد آنلاین و اشاره کرده به گرانی‌های اخیر، گفته که در واقع انتقاد کرده به نوعی از تیم اقتصادی دولت، گفته که نمیتونه این مسائل رو کنترل بکنه. آقای توکلی، خب میشناسیم، چهره شناخته شده هستن، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن. الان آقای توکلی هم
احمد توکلی،
بله احمد توکلی دقیقاً، که الان رئیس دیدبان شفافیت و عدالت هم هستند، گفتن که راهکارهایی وجود داره. اطلاع دادن که باز ایشون هم انتقاد کردن از دولت، گفتن که نامه‌های نوشته در ماه‌های گذشته برای مسئولین نظام اشاره کرده به یک سری اشتباه‌ها و گفته که بعد از سیستم ارز سنرخی که ایشون گفتن نامبارک است دست برداریم، تولید رو افزایش بدیم و اظهاراتی از این دست. هم گفتگو با آقای علوی مشروحش مفصل‌تر و هم در مورد واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی در ساعات آتی گزارش مفصل‌تری هم خواهیم داشت.
مجله شامگاهی گزارش کامبیز غفوری رو خواهید شنید. نگاهی بود به صحبت‌هایی که یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داشته در جلسه ویژه مجلس برای بررسی افزایش بی‌رویه قیمت کالاها در بازار. اما یک خبر رو به آگاهیتون بدم، این خبر بشه پیش زمینه‌ای که بریم سراغ مهتاب وحیدی راد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید از سخنانش در رابطه با اتباع افغانستان در ایران سوء برداشت شده. آقای عراقچی در گفتگوی تلویزیونی افزود که روی صحبتش با اروپایی ها و غربی ها بوده و مخاطبش اتباع افغانستانی ایران بودند.
حرف ما و روی صحبت ما فقط با کشورهای اروپایی و غربی هست که مسئولیت خودشون رو در این رابطه انجام بدن، حالا یا در قالب هزینه هایی که تقبل میکنن یا در قالب این که بخشی از این عزیزان رو در خاک خودشون بپذیرن، همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه. ببین، ما دست این عزیزان رو هم میبوسیم. بحث عذرخواهی وقتی هست که حرف غلطی زده شده باشه. ما اصلا ببینید روی صحبت ما با این دوستان نبوده.
عباس عراقچی بود روز چهارشنبه گفته بود که اتباع افغانستانی سالانه 8 میلیارد دلار برای ایران هزینه دارند و اگر فروش نفت ایران به صفر رسد ممکن است از آنها خواسته شود که ایران را ترک کنند. این سخنان با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. اما 170 تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اونها خواستند با لایحه انتقال تابعیت از طریق مادر موافقت کنند. موضوع نداشتن تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال هاست که در مجلس شورای اسلامی مطرحه. مهتاب وحیدی را این موضوع رو دنبال کرده. مهتاب اینجاست تا برای ما بیشتر بگه از 17 تا امضایی که 17 تا درسته
170
اینجا جلوی من نوشته شده 17 اشتباه لپیه 170 17 تا خیلی نبود 170 امضایی که پای این نامه نشسته.
محمد، این اساتید دانشگاه قانون فعلی ایران، قانون مدنی فعلی ایران در این باره رو یک تبعیض آشکار جنسیتی دونستن که به گفته اونها تبعات اجتماعی نامطلوبی در پی داره. در توضیح این تبعات نوشتن که تبعیض و محرومیت قانونی فعلی در بسیاری از موارد به طرد اجتماعی فرزندان حاصل از این ازدواج ها می انجامه. افزایش تعداد افراد بی‌شناسنامه رو گفتن که باعث گستر فقر، محرومیت از امکانات درمانی و تحصیلات رایگان و همینطور محرومیت از سایر حقوق شهروندی میشه به گفته این اساتید دانشگاه که اونها رو تبعات منفی این قانون دانستن. قانونی که فعلا بر اساس اون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت ایرانی ندارن. این 170 استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی در پایان نامه خود از نمایندگان مجلس خواستار تصویب این لایحه شدند تا به گفته اونها این تبعیض حقوقی و پیامدهای اجتماعی نامطلوب اون پایان پیدا کنه و گرهی به گفته اونها از زندگی افراد بی‌شناسنامه گشوده بشه. و همینطور امضا کنندگان این نامه تصویب این لایحه رو گامی مهم دونستن جهت حفظ ارتباط این فرزندان با سرزمین مادریشون.
مهتاب میخوای برامون بگی که قانون مدنی ایران در حال حاضر در این باره چی میگه؟
بله، ماده 976 قانون مدنی ایران به این موضوع اختصاص داره. محمد، بند پنجم این ماده میگه افرادی که از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران به دنیا اومدن، اگر بعد از 18 سالگی یک سال در ایران اقامت کنن، میتونن تابعیت ایرانی بگیرن، در حالی که در موارد برعکس اینطور نیست. یعنی اینکه اگر زن تبعه خارجی با مرد ایرانی ازدواج کنه، بچه‌شون میتونه تابعیت ایران رو داشته باشه از طریق پدر. و فعلا فرزندان حاصل از ازدواج مادر زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی فقط میتونن اقامت ایران رو داشته باشن، نه تابعیت. خب بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این قانون رو تبعیض آمیز میدونن و بارها گفتن که بسیاری از موارد قانون مدنی ایران، از جمله همین عدم انتقال تابعیت از طریق مادر، تبعیض آمیز هست. همینطور به مواردی اشاره میکنن از جمله حق حضانت فرزندان یا قوانین دیگری که خب این فعالان حقوق زنان ضد زن میدونن اون رو.
حالا در مورد این محتوای قانون مدنی صحبت کردی، همونطوری هم که میدونیم یکی از مشکلات همین ازدواج هم ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان هستش که
با مردان عراقی
با
بله.
مردان عراقی مخالفان دقیقاً تو این لایحه به چه چیزی اشاره میکنن؟
مخالفان این طرح میگن به دلایل امنیتی نباید به هر خارجی تابعیت ایران داده بشه. برخی از نمایندگان مجلس مهر ماه سال 94 که کلیات این طرح به مخالفت شد، گفتن اگر که چنین قاعده‌ای رو بپذیریم، مهاجرت به ایران زیاد میشه و این موضوع برای دولت ایران بار مالی زیادی داره، موضوع دو تابعیتی پیش میاد و خب میدونیم که مقام‌های ایران در بعضیاشون مخالف دو تابعیتی هستن. اما باید من اینو اشاره کنم که ایران یکی از معدود کشورهایی هست که در اون این قانون هنوز وجود داره و نمیتونن فرزندان در حقیقت از طریق مادرشون تابعیت ایرانی رو بگیرن. این موضوع در کشورهای توسعه یافته از بدیهی ترین حقوق زنان محسوب میشه و خب این بحث الان بیش از 10 ساله که در ایران مطرحه و همچنان مخالفان و موافقانی داره.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. من یک بار دیگه تاکید بکنم 170 امضا پای نامه ای نشسته، 170 امضایی که اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی پای این نامه گذاشتن به نمایندگان مجلس، از اونها خواستن با لایحه انتقال تابعیت از طریق مادر موافقت کنند. موضوع نداشتن تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هم سالهاست که در مجلس شورای اسلامی مطرحه و هومن عسکری هم اینجاست. میخوایم بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. یک فرصتی فراهمه، من فکر می‌کنم که بد نباشه برای اینکه ذهن شما، فکر شما هم یک نفسی بکشه، یه رفت و برگشتی بکنیم و بریم سراغ هومن عسکری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یه رفت و برگشت خیلی کوتاه و سریع بود با @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که شما میتونید به صورت صوتی، تصویری و کتبی مطالب خودتون رو ارسال کنید. قطعا هومن برای شما بیشتر خواهد گفت. هومن، چه مطلبی رو انتخاب کردی؟ من دیدم که این صحبت های آقای عراقچی خیلی سر صدا کرده، یا اون رو میخوای بپذیری یا مطلب دیگه ای؟
بله بله، دقیقا همونطور که تو گفتی محمد عزیز، درباره صحبت های عباس عراقچی صحبت خواهیم کرد، گفتگو خواهیم کرد امروز. اما پیش از این که به این بحث بپردازیم، اولا من سلام میکنم به تو و به شنوندگان عزیز.
سلام از طرف ماست.
خواهش میکنم درباره همین چیزی که این تبلیغی که همین اکشن دیدیم، فقط من یک توضیح کوچیکی بدم که نشانی ما در تلگرام telegram.me/radiofarda هست و شناسه تماس با ما @فرداگرام هست. این دوتا رو خواهش میکنم که توجه داشته باشن، شناسه تماس با ما فرداگرامه، اما نشانی کانال ما در تلگرام telegram.me/radiofarda است. چند تا کانال هستند که با سوء استفاده از نام ما متاسفانه کانالی درست کردن، کانال هایی درست کردن، لطفاً توجه داشته باشن.
حالا حتما سوء استفاده نمیخوام بکنم، شاید علاقمند به رادیو فردا باشن و خب میان شبکه هایی درست میکنن برای اینکه به نوعی مثلا کار ما رو پشتیبانی کنن، اما از یک جهت دیگه هم به هر حال.
خب شما خیلی خیلی خوشبینانه دارید نگاه میکنید.
مثلا خوشبین باشن از بله. نیمه پر لیوان رو نگاه کنن.
امیدواریم همینطور باشه که شما میگی. ولی خب همیشه باید کاربران عزیز، مخاطبان عزیز در واقع هوشیار باشن و توجه بکنن که در چه کانالی دارن فعالیت میکنن و با چه کسانی دارن تماس میگیرن. اما برگردیم به بحثمون. عباس عراقچی آنچه که گفته بود، آقای عراقچی یادآوری میکنم که چهارشنبه در برنامه تلویزیونی گفته بود که اگر فروش نفت به صفر برسه، جمهوری اسلامی مجبوره که از اتباع افغانستان بخواد که به کشور خودشون برگردن یا به کشورهای دیگه. بگذاریم از این که آقای عراقچی اندکی بعد از این که اعتراضها رو دید گفتش که طرف سخنش اروپایی ها بوده و حق میهمان نوازی رو ایرانی ها در مورد پناهندگان و مهاجرین به جا آوردن. با این همه کاربران شبکه های مجازی همچنان که داریم صحبت میکنیم درباره گفته های آقای عراقچی درباره پناهندگان افغان واکنش نشون میدن. اکثرا اینطور که من دیدم محمد اعتراضی و انتقادی بوده این واکنش هایی که کاربران نشون دادن. از جمله کاربری نوشته که زمان آدم ها را عوض نمی کند، زمان حقیقت آدم ها را آشکار می کند. و این کاربر هشتگ زده شناخت عراقچی. کاربر دیگری نوشته داغدار بودن سخت است، مظلوم بودن سخت تر است، غریب بودن هم سخت است، ولی هر سه را با هم یک جا داشتن کار هر کسی نیست. او نوشته که خطاب به آقای عراقچی نوشته آقای عراقچی شما اول و آخر به نوشته این کاربر فرار میکنی میری خارج، زودتر برو که تحمل صدایت برای مردم ایران سخت شده است. کاربر دیگری نوشته که عراقچی گفته که دست افغانستانی ها را میبوسم اما روی صحبتم با اروپایی ها بود. به گفته این کاربر باید تحسین کرد آقای عراقچی رو به خاطر اینکه از گفته خودش پایین اومده و معذرت خواهی کرده، به باور این کاربر البته. اما صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران در توییتی نوشته هیچ تردیدی در بیان اشتباه عباس عراقچی نیست، اما متهم ساختن او به نجات پرستی غایت فرصت طلبی سیاسی است. آنان که 40 سال جلوی اعطای کوچکترین حقوق پناهندگی به افغانها را در ایران گرفتند، حالا به نوشته ی آقای زیبا کلام مزورانه برایشان اشک تمساح میریزند.
کاربر نشونه هم میتونه باشه، یه اشاره باشه به صحبتی آقای حسین شریعت مداری هم انجام داد دیگه، نماینده رهبر جمهوری اسلامی که در روزنامه کیهان انتقاد شدیدی کرد به آقای عراقچی.
همینطوره در شبکه های مجازی، شبکه های اجتماعی همینطور که نگاه میکنیم، کاربرانی که خودشون رو از طرفداران نظام جمهوری اسلامی معرفی کردن اکثرا به شدت حمله کردن با آقای عراقچی. البته این رو هم بگم که اونها تنها نیستن درباره این ماجرا، به خاطر حساسیت این موضوع و اینکه خیلی ها اون رو به حقوق بشر مربوط میدونند و نژاد پرستی به باور اونها، حمله و انتقاد زیاد علیه آقای عراقچی در شبکه های اجتماعی در حال حاضر داره مطرح میشه. کاربر دیگری اما به طعنه نوشته تاریخی ترین و بزرگترین موضع دولت علیه بدعهدی اروپا در برجام چه بود؟ برادران افغان رو از کشورمون بیرون میکنیم. او به طعنه نوشته خدا قوت پهلوان. و کاربر دیگری نوشته بسیاری از هموطنان قدیمی ما، منظورش پناهندگان افغان هست، افغان ها مردم شریف و زحمتکشی هستند. دو، آقای عراقچی به اونها توهین نکرد، فقط یادآوری کرد که علاوه بر دولت افغانستان، جامعه جهانی هم باید مسئولیت قبول کند. 3. در این شرایط سخت و فشار بالایی که به ایران تحمیل شده، این کاربر نوشته چرا باید فشار مضاعفی بر خود تحمیل کنیم؟ و در نهایت کاربری به نام فرهاد نوشته آقای عراقچی، شما لازم نیست افغانها را بیرون کنید. به لطف مدیریت شما و کاهش ارزش پول ملی از سال گذشته، اکثر افغانهایی که در فصل زمستان به کشورشان رفته بودند، در فصل جدید کار به ایران باز نگشتند. باقی مانده ها کارگرانی هستند که حکومت مانع از خروج آنها شده است.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود و نگاهی به شبکه های اجتماعی در باره حوثی ها که به گفته سازمان ملل متحد حوثی ها از سه بندر اصلی یمن خارج می شوند. در بخش بعدی خبری بیشتر برای شما صحبت خواهیم کرد. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.